با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنیم. امروز هم روز چهارشنبه است و دوم از ماه فوریه. بهترین مرثیه‌ای که این بنده دیدم در ادبیات پارسی این غزل حافظ است: از مرگ شاه شیخ ابو اسحاق از خاندان اینجو. بله، خمینی اون روزگار، همون توی قبلا هم اشاره کردم، این شاهزاده رو به قتل رساند و حقیقتا بهتر از این مرثیه من ندیدم. میفرماید: یاد باد اون که تو را، یاد باد اون که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود، راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا اونچه تو را در دل بود. راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک، بر زبان بود مرا اونچه تو را در دل بود. دل شو از پیر خرد نقل معانی میکرد، عشق میگفت به شرح اون چه برو مشکل بود. آه از اون جور و تطاول که در این دامگه هست، آه از اون سوز و نیازی که در آن محفل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. دیدی اون قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود. خب، این برمیگرده به تاریخ شیراز و عرض کنم که جنگ هایی که اتفاق افتاد بین این دوتا داستان مفصلی داره. خب، سوال بسیار هست و امروز من به یکی دو تا از این سوال ها پاسخ خواهم داد. یکیش این هست که کدوم شاهنامه هست؟ مرتب این سوال میرسه که کدوم شاهنامه هست؟ کدوم شاهنامه؟ این یکی دیگر این که ما از کجا بفهمیم که جهنم هست و بهشت هست و از این حرفا که به کرات و مرات ما در بابش صحبت کردیم. اجازه بدید اول در باب شاهنامه صحبت کنیم. شاهنامه، بله. تا روزگار فتح علی شاه قاجار مردم شاهنامه نداشتن. اگر بود خطی بود و در خانواده های سطح بالا، هر کسی که نمیتوانه شاهنامه خطی داشته باشه. این است که وضعیت ناجوری بود واقعا، یعنی بزرگترین دفتر شعر ایران زمین که مایه غرور و افتخار و مایه استحکام هویت ایرانی ماست در دست همه نبود. حالا این رو گفتم، یادم اومد که در این گلپایگان که ما مدرسه می رفتیم، البته یکی دو سال در دبیرستان فردوسی، این دبیرستان فردوسی، این تابلو هزار هزار معرفت و هزار گونه غرور در این تابلو بود. دبیرستان فردوسی تا آخونده پیدا شده، فردوسی رو برداشتن امام خمینی رو گذاشتن به جاش. امام خمینی، شما فکرشو بکنید، شما فکرشو بکنید، فردوسی، تابلو فردوسی رو بیارید پایین و امام خمینی که دشمن این ملت و دشمن هویت این ملت و دشمن تاریخ این ملت هست رو بذاریم اون بالا. ما باید با این داستان مبارزه کنیم. این هویت ایرانی بود است که ایران رو دوباره زنده کرد و نجات داد و تکیه بر شاهنامه و اون چه در اوست و بزرگان قدیم. بعد از مغول ها و تیمور و این همه تخریب در این مملکت که اصلا ایران رو کسی نمیشناخت. در شعر شعرها اونجا نگاه کنید، قرن هفتم قرن ششم، اصلا ایرانی وجود نداره. یک خانواده ایرانی پیدا شد، اهل اردبیل. گفتن ما دوباره ایران رو باید زنده کنیم. تکیه بر شاهنامه. آره؟ دوباره ایران شد. بنابراین بسیار بسیار مهم است که با به این قضیه توجه کنیم، یعنی اون هویت ایرانیش و سمبولهاش. نگذاریم که این آخوندهای واقعا رزل و جنایتکار هویت ما رو لکه‌دار کنن. خمینی نرسیده پرچم رو کناری انداخت. بارها گفتم این داستان رو. بله، خب بریم سر شاهنامه. عرض می کردم که شاهنامه بود اما در اختیار همه نبود. در اختیار یه آقای پیدا شد، این مرد اولین و بهترین پارسیدان اصل خودش بوده، به نام لومستن. لومستن در هندوستان. این چون تسلط فوق‌العاده داشت بر زبان فارسی، نگاه کردید ابیات الحاقی زیاد شده در شاهنامه ها. بله، شروع کرد به جمع‌آوری و اینها، اما اون کفاف نداد و آقای لومستن فوت شد. بله، آقای لومستن فوت شد و ما یک شخصیت دیگری داریم که او هم به فارسی و عربی استاد بود و عرض کنم که اصلا ایرلند بود ولی آمده بود توی ارتش انگلستان و بعد به هند افتاده بود اونجا و کمک‌کار فرمانده کل هند بود در هند، در ولی در هند. اونجا آمد و تحقیقات لومستن رو چیز کرد، نگاه کرد، 15-16 نسخه از شاهنامه هم جمع‌آوری کرد و یک شاهنامه تصحیح کرد که شاهنامه ترنر ماکان ما میشناسیم. ترنر ماکان این مرد بصیر، اون چه ملحقات بود به آخر کتاب بود، مثل داستان کوک کوبزاد، مثل داستان گرزو و خیلی خیلی اشعار دیگر بود به نام ملحقات. جلد ششمش به نام ملحقات عرض کنم که شناخته میشه، که البته امروز که نگاه میکنیم با وجود در دست داشتن عرض کنم که شاهنامه هایی که جدیدن کشف شده و قدیمتر هستن از اون چه در دست ماکان بود، در بیابیم که الحاقات زیاده و در سال 1335 یا 36 استاد دبیر سیاهی این کتاب رو منتشر کرد. یعنی به عینه عرض کنم که بر 6 جلد منتشر کرد. چند سال پیش این استاد بزرگ آمد و معانی لغات مشکله رو در زیر صفحات آورد و یک دورش هم برای مخلص فرستاده این استاد محترم و بزرگوار. اما در همون زمان فتحعلی شاه یکی دو نفر پیدا شدن از شیراز و رفتن در هند. اون روز ببینید چقدر مشکل بود در اون روزگار قدیم و چاپ کردن در کلکته و به هر صورت عده زیادی توانستن شاهنامه داشته باشن بعد دیگه نسخه های دیگر آمد. بله، بعد از آقای ترنر ماکان که تصحیح شاهنامه کرد، ما آقای ژول مول رو داریم. این دانشمند آلمانی است، در روزگار او یعنی قرن 19 پاریس محل روشنفکری و شرق شناسی بوده، هرگز دیگه نظیر اون دوره پیدا نشد. ایشون از آلمان میاد به فرانسه و اونجا زبان فارسی رو یاد میگیره، زبان عربی رو یاد میگیره و این تشکیلات سلطنتی فرانسه یک مجموعه شرقی میخواست بسازه، یعنی بهترین کارهای مشرق زمین رو اینها از ایشون دعوت میکنن که در این کار شرکت کنه، یعنی مسئولیتش رو به عهده بگیره. این آقای مول آمد و سالهای درازی رو از کنم که صرف کرد و توانست یک شاهنامه بسیار خوب چاپ کنه. چاپی که مول از شاهنامه کرد در شاید در تاریخ فرانسه بی نظیر بود. دست راست فارسی، دست چپ فرانسه، قطع بزرگ، خیلی خیلی فنسی به قول این جایی ها، به وجهی که کسی نمیتوانست اون پولی داشته باشه که این کتاب بخره. و تا خانومش آمد و فرم در واقع جیبی کتاب رو چاپ کردن و خب برای شروع کردن خریدن و اینها. شاهنامه مول هنوزم اعتبارش برجاست و دسترسی داشت، به بعضی نسخه های قدیم، اما خب چند نسخه که بعد کشف شد و البته دسترسی نداشت، ولی بصیرت داشت و دانایی داشت و میدانست که خوب و بد کدام است. این دومین بوده. هنوزم در ایران چاپ میشه، بسیار شاهنامه خوبی هم هست، یعنی توالی ابیات و استحکام ابیات اینها نشان میدهد که این مرد بصیرت کامل داشته در کار شاهنامه، مثل بعضی مصححان دیگر نبوده. این دومیست. بنابراین ما ترنر ماکان رو داریم که اولینه در زمان فتحعلی شاه قاجار، هنوزم چاپ میشه و هنوز که عرض کردم استاد دبیرسیاهی یک بار چاپ کرد و بعد دوباره چاپ کرد. ایشون شاهنامه بسیار شیرین نیست خلاصه. و بعد جولیوس فون مول که در فرانسه کار میکرد و البته عمرش کفاف نداد و شاگرد او جلد آخر رو اون تصحیح کرد و این معنی مشهور هست. بله، جولیوس فون مول آلمانی که در فرانسه کار. و چشم ما روشن هست به عرض کنم که آکادمی علوم شوروی، شوروی سابق بین سال 1960 که برتلز ایرانشناس معروف تعدادی از پارسیدانان رو جمع‌آوری کرد، مرحوم عبدالحسین نوشین هم جز اونها بود. عبدالحسین نوشین از توده ای ها بود که جز هیئت، یکی از جز هیئت مرکزی حزب توده بود و درس تئاتر خوانده بود در خارج کشور و انسان بسیار شریفی بود. توده ای بود در صورت و گریخ به همین شوروی سابق، در اونجا بود و برتلز استفاده شایان کرد. یعنی شما مجلدات مختلف رو که نگاه میکنید میبینید تقریبا در همه مجلدات دست عبدالحسین نوشین بوده و شناس بود. و این عبدالحسین نوشین پیغام میدهد به دکتر خاندانی که آقا ما خفه شدیم اینجا، ما میخوایم برگردیم به وطن، چی کار باید بکنیم؟ خلاصه ایشون هم گویا به عزم میرسونن، میگوین نه. و عبدالحسین نوشین در همون غربت فوت شد، مثل بسیاری از دانایان ما که دارن در همین لس آنجلس و اطراف اینا در غربت به خاک میروند، عبدالحسین نوشین هم باید بود شد. شاهنامه چاپ موسکو هنوز هم داره اعتبار هست. یه دمل عرض کنم که تا به امروز شاهنامه برتری است. فقط یک عیب بزرگ که دارد عناوین رو حذف کرده، حذف نکرده، در نسخه لندن، برای در نسخه لندن که نسخه بوده که اینا بهش اقتدا میکردن اونجا نیامده، سرفصل ها نیامده. اینها هم کار رو مشکل میکنه برای خواننده که حالا کجا هست، گم میشه خواننده. و عناوین بایستی باشه، آقا رزم رستم و سهراب، رزم رستم و اشکبوس مثلا، اینا نیست، همینطور رفته. بله، اجازه بدید که یک بریک بگیریم، برمیگردیم خدمت شما.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا بر patreon.com/ داشت، همین چیز کج دیگه رده برای مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی، راجع به تاریخ شاهنامه ها صحبت میکنیم. پس سوال بسیار بوده است، این شاهنامه 675 که در لندن هست، عرض کنم که این یک شاهنامه بود که یک کشیشی که حالا داستانش خیلی مفصله که برای چی که به خاورمیانه اینا میاد به شیراز و یک آقای شیرازی رحمت الله علیه میره بعد به کرمان و از کرمان این شاهنامه رو میآورد و میفروشد به اون کشیش. بعدها به دست کمپانی سادبی افتاد، سادبیز که همه فروش‌های گران قیمت از اشیاء قدیم توسط همین سادبیز انجام میشه و موزه انگلیس، بریتیش میوزیم، این کتاب رو خریداری کردن. خدا پدرشون رو بیامرزه و نگهداری کرد. خدا سپاس که دست آخوند نیفت. باری معمولا مشهور است که این قدیمترین چیز شاهنامه است، نسخه شاهنامه. وزیرش اونجا چیز 675 هم هست، آقای برتلس هم گواهی میدهد اینها، اما ضعف های سست درش هست. الحاقیات به قول معروف در این شاهنامه کم نیست. این رو معیار کردن چیز موسکو و بسیاران دیگر که شاهنامه تصحیح کردن، شاهنامه بریتانیا چنین و چنان. و بعد البته دو شاهنامه دیگر پیدا شد، یکی شاهنامه فلورانس هست در ایتالیا که این شاهنامه قدیم هست، به احتمال از شاهنامه چیز هم قدیمتر است، ولی نیمه تمام است، نیمه تمام. اینجا مخلص وقتی که کار میکردم به این متون، اینجا نوشتم که دست‌نویس فلورانس نسخه این ناقص از شاهنامه است که با مقدمه داستان پادشاهی لهراس پایان میپذیرد. آخرین بیتی که کاتب ضبط کرده است با شماره 11 در صفحه 4 دفتر 5 تصحیح خالقی میتوان یافت. آن بیت چنین است: من داستان خواهی از باستان، ز گفتار و کردار اون راستان. شاهنامه نیمه‌تمام است. اما یک شاهنامه پیدا شد در کتابخانه در بیروت که برای صدها سال فکر میکردن تفسیر کلام الله مجید است. اینا یک ایرانی اونجا استاد دانشگاه بود، اسم شریفش یادم رفته که خدمتتون عرض کنم، میره میبینه شاهنامه است، ضبط های کهن و عرض میکنم که استواری ابیاتی که استواری استایل اینا که نگاه میکنید، این مخلص ناچیز گمان میکنم که این شاهنامه قدیم ترین است. متاسفانه صفحه آخر که دستخط کاتب بوده و تاریخ تحریر بوده، یک کسی قیچی کرده. اما بهترین شاهنامه است که من دیدم تا امروز و عرض کنم که امروز هم در بیروت هست. بعضی دوستان رفتن اونجا و این شاهنامه رو عکس برداری کردن و چاپ کردن و توضیح کردن. یکی دوتاشم به دست مخلص رسید از محبت دوستان و این شاهنامه واقعا فوق‌العاده است. حالا بعد عرض کنم که تعداد شاهنامه ها بسیار شد در ایران خوشبختانه. یک شاهنامه بروخیم هم داریم، که از التقاط دو تصحیح هست، مرحوم استاد سعید نفیسی کار کرد با یکی دو فاضل دیگر و این آقای بروخیم بسیار علاقمند به فرهنگ ایران زمین بود، به نام چاپ بروخیم، اون هم هست. بنابراین شما میخواید شاهنامه بخوانید، من توصیه میکنم که اول خودتون آماده کنید برای رویارویی با یه اثر بزرگ. بله، خیلی اهمیت نداره که حالا شما چاپ مسکو رو دارید یا چاپ در سیاهی یا دیگر. قضیه مهم توجه و تمرکز به متن کتابه و معانی مصطلحات. اگر که دچار مشکل بشوید، بایستی که این معانی رو بتوانید در دیکشنری ها اینها چیز کنید، و معانی مشکله خیلی در شاهنامه نیست. بعض لغات هست که منسوخ شده متاسفانه، و بعض لغات هست که اندکی مشکله. معنیش این است که بایستی که یه دیکشنری هم در دستون باشه و با یک هدفی بخوانید این کتاب رو، با یک هدفی بخوانید این کتاب رو، چون بزرگترین نماینده هویت ما شاهنامه فردوسی است. نظیر هم پیدا نکرده و نظیر هم پیدا نخواهد کرد. این کتاب بزرگ 1100 سال است که پرچمدار هویت ملی ماست. این است که زیاد سخت نگیرید. شاهنامه امیر کبیر هست، خیلی شاهنامه هستن که میتونید بخرید و روش کار بکنید. سه بخش از شاهنامه، بخش اولش که بخش اساطیر الاولین هست، بله، تا میرسیم به داستان ضحاک و فریدون و اینها، در اون از اونجا دیگه بخش حماسی شاهنامه که بهترین بخش شاهنامه است. به وقت ما میگویم شاهنامه، منظور این بخش است از کنم که پادشاهی که کاووس و اونجا که رستم هست و پهلوانان و درزیان هستند و اینها، اونجاست که پدران ما مرتب خوندند و حظ بردند و شاهان خوندند و حظ بردند و اینها، تا از کنم که پایان داستان رستم و اسفندیار. اونجا بخش تاریخی شاهنامه است، آغاز میشه تا جنگ قادسیه. بله، راجع به اشکانیان استاد میفرماید از ایشون به جز نام نشنیدم، چون ساسانیان تمام آثار اشکانیان رو تخریب کردند و از میان بردند، بنابراین چیز زیادی نموند. یک آلمانی تاریخ اشکانیان رو جمع آوری کرده، اینا کتاب کوچکی شده، مثل ایشون هم چیزی به دست نیاورد. تا میرسیم به ساسانیان، در باب ساسانیان مطلب بسیار هست، مطلب بسیار هست، چون عرض کنم که مورخین در باب روزگار ساسانی مطلب بسیار نوشتن و فردوسی دستش باز بوده. در باب روزگار ساسانیان و وقتی میرسیم به جنگ قادسیه و کشته شدن یزدگرد، دیگه کتاب پایان میپذیرد. بله، بسیار بسیار اهمیت دارد که ما این کتاب رو بخوانیم. این از جواب از کنم که مربوط به شاهنامه که مرتب از ما میپرسند ما چه شاهنامه بخوانیم. عرض میکنم که خیلی تفاوت نمی کنند اگر مبتدی هستید. اگر محاید محقق هستید که خود میدانید چه بکنید. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این است که سوال کردن که ما از کجا بدانیم که جهنم هست یا بهشت هست یا نمیدونم از اینجور داستانه خرافی. قبلا در من در باب این مطالب صحبت کردم. این بودن با نبودن یک تفاوتی داره. ما گمان میکنیم بسیاری از ما که اون چه ما میاندیشیم و در توهمات ما هست وجود دارد، مثل همین بهشت و جهنم و عرض کنم که داستان قیامت و از این روی حرف ها. بله؟ اینها در واقع ذهن بشر رو برای قرنها به خود مشغول داشته و باعث عقب افتادگی و بیچارگی و باعث جنایت و حماقت و هرچه عرض کنم که پدیده زشت هست ذهن ما رو آلوده کرد، یعنی ذهن انسان رو آلوده کرد. در اروپا این یونان درخشان چه مایه تولید معرفت کرد قبل از این داستان مسیح و این قضایه که من مکررات و مرات رو جبه صحبت کردم، تا اینکه افتاد دست آخوندها و کشیش و کشتن دانایان عقب‌ماندگی مطلق تا سرانجام نجات پیدا کرد اروپا، که من خیلی راجعش صحبت کردم، بسیار راجعش صحبت کردم. در روزگار خود ما هم همین طور بوده دیگه، عرض کنم که این داستان‌های خرافات و از موهومات ذهن ما رو پر کرده و امروز هم همچنین هست. شما ببینید چه داستانایی را میندازن برای مرگ اسقر اکبر، سینه میزنن تو خیابون‌ها با یه آبرو ریزی. و مملکت رو نگاه کنید، در خرافه داره در واقع شنا میکنه. این که ما در روزگار قدیم اگر کسی به علمی دست می‌یافت و حقایق امور براش روشن می‌شد، مثل محمد ابن زکریا رازی، بله، کتاب منتشر می‌کرد، کتابش آتش می‌زدن، کافر و ملحد می‌گفتن. و ما از طریق ردیه‌ها که بر کتاب ها اینا می نوشتن، یا اینکه یک شخصی پیدا می شد با اینا صحبت می کرد برای رد عقاید اینها، اون چی شنیده بود می گفت، می فهمید که این بزرگان چه می گفتن. در تاریخ اسلام یکی دو نفر و عرض کنم که این مطلب یک مطلب علمی است و ما باید بهش توجه بیشتر بکنیم که آقا وقتی میگوییم یک چیزی هست، این به چه معنی است و چه چیزی هست و چه چیزی نیست. هست و نیست که به هم نمیشود که مخلوط بشه. وجود در واقع اون چیزی است که بشود این رو در لابراتوار وجودش رو به اثبات رسون، وگرنه وجودی ندارد. حالا در روزگار قدیم بر این بودن که اتم ها کوچکترین ذره ها هستند و قابل شکافتن هم نیستن، از این داستان ها که از یونانی ها باقی مانده بود. و وقتی از قرن 19 هم این قصه ها شروع شد و این تحقیقات آغاز شد، دیدن نه چنان است، این خیلی خیلی کامپلکس مونده که ذره اتم. و در انگلیس در لابراتوار دانشگاه معروف آکسفورد الکترون کشف شد، الکترون میزان چارج الکتریکیش هم معلوم شد، یک ذره‌ای که با میکروسکوپ ما نمیتوانیم ببینیم، بله، با میکروسکوپ، ولی وجودش ثابت شد. میزان در واقع چارجی که حمل کنه به خودش پس معلوم شد که این وجود دارد با توهمات که نمیشه باید کاری کرد و علم راه خودش رو از دین جدا کرد. در روزگار قدیم این علم و دین با هم مخلوط بود. اگر شما کتاب‌های علمای قدیم رو بخونید مثل امام فخر رازی در روز فرمایید ببینید که این آقا اون چه نوشته خرافاته. همین داستان بهشت و جهنم رو عرض کنم که قضایای از این دست به هم پیچانده و خلاصه مطالبی کتابش هست. فخر رازی خیلی قدیمه. یا عرض کنم که اون کسانی که مدعی علم بودند و اینها اغلب کارشون همون خرافات بود. البته بودن دانشمندان بزرگی مثل بیرونی که یکی از بزرگترین فضلای تاریخ انسان هست که اینا به همون طریق علمی سخن گفتن و آثارشون هست و اون در اون دوره به خصوص که بیرونی بودست و ابن سینا بودست و عرض کنم که دیگران بودن و قبل از اونها عرض کنم که دانشمندان دیگر بودن دوره فوق‌العاده علم هست که به کرات و مرات راجع به صحبت کردیم و چیزی نمانده بود که یه انقلاب علمی در ایران بشود فراگیر. ولی متاسفانه کشور ما مرتب دچار حمله اجانب می شده و دین از یک سو فشار آورده و تحریم کردن خلفا بعد از هارون تحریم کردن علم رو، نجوم رو، ریاضیات رو اینها و کار اسلام به خرافات افتاد بعد از هارون و رشید و آرام آرام خرابتر و خرابتر شد تا مغول‌ها آمدن. این مغول‌ها به چند علم علاقمند بودن. یکی عرض کنم که علم تاریخ بود، یکی علم نجوم بود. تو جا گذاشتن، دانشمندان جمع شدن، یه نیمه جانی دوباره علم گرفت تا در واقع میرسیم به روزگار تیموریان و بعد صفویان که خیلی در علم ما پیشرفتی نداشتیم. آخرین کسی که بین المللی است در بین ما خواجه نصیرالدین طوسی است و بعد از خواجه نصیر دیگه ما عالم بین المللی که بشه افتخار بکنیم دیگه تولد نشد. به خاطر همین داستان همین آخوندبازی و شیعه‌گری و همین تو سر زدن و سینه زدن و اینا شد کار ما. بله اگر هم میگفتیم فلانی عالمه یه آخوندی بود رفته بود چند سال در فیضیه قم که الان فیضیه قم تازه است یا یک مدرسه که مثل مدرسه چارباغ فرض کنیم اونجا یه مش قرآن خونده بود و اینا و میگفت که همه علوم جهان تر و خشک جهان در این قرآنه، بیرون از این کتاب یه چیزی نیست و ما میدانیم که خبری نیست در کتاب، هیچ گشایشی انسان نیافته از برکات این کتاب. بله کتاب کتاب تسلیم هست، تسلیم و پیروی، این دو اصل درش هست، تسلیم و پیروی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. یه علمی ما درش ندیدیم که میگوین که لا قط و ولا یا بس الا فی کتاب مبین. تمام شد وقت، امیر جان اعلام کردن که وقت تمام شد. سپاسگزارم که توجه فرمودید. با سپاس از شما و از امیر، تا برنامه دیگر، شابید ایران زمین، زنده باد آزادی.